الهی مسئله راهنمایی و هدایت انسان به شکل دیگری استمرار پیدا می کند. به همان دلیل که فرستادن پیامبران و تشریع دین برای هدایت بشر ضروری است، پس از پیامبر هم لازم است افرادی که در صفات و ویژگی ها شبیه او هستند جانشین وی شوند تا مردم را رهبری و از معارف و ارزش های دین نگهبانی کنند، وگرنه برنامه هدایت عمومی نیمه کار رها شده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر این امر واقف بود که دین به عنوان یک سازمان اجتماعی گسترده باید تا ابد بشریت راهنمایی کنه و بدیهی است هیچ سازمان اجتماعی نمیتونه بدون سرپرستانی لایق و کاردان به حیات خودش ادامه بده. پس به سرپرستانی نیاز است که از قوانین دین سیانت کرده و مردم را به سوی سعادت رهبری کنند. به این ترتیب آیا میشه باور کرد که پیامبر روزهای پس از رحلت خودش به فراموشی سپرده؟ اگر در شیوه رهبری پیامبر دقت کنیم، بسیاری از مسائل برای ما روشن میشه. به عنوان مثال، روش معمول پیامبر ای بود که وقتی چند روز برای جنگ یا حج یا به علل دیگه میخواست از شهر مدینه خارج شوه، کسی را برای اداره امور مردم به جای خودش برمیگزید. آن حضرت هرگاه لشکر و سپاهی را به مأموریت جنگی اعزام می کرد، برای آن امیر و فرماندهی تعیین می کرد. گاه پس از تعیین فرمانده برای سپاهیان، برای مرحله بعد از کشته شدن او هم پیشبینی های لازم انجام داده و شخص دیگری را برای جانشینی او معرفی می کرد. اگر فرمانده دوم نیز کشته می شد، فرد دیگری را به عنوان جانشین وی اعلام می کرد. با توجه به شیوه دقیق پیامبر در تعیین جانشین برای هر مرحله، آیا میشه باور کرد که آن حضرت قبل از سفر آخرت کسی را به عنوان جانشین خودش معرفی نکرده و کشتی امت را در دریای طوفانی بدون ناخدا رها کرده؟ هر کس با دقت نظر و واقع بینانه در شیوه های مدیریتی پیامبر تأمل کنه، تصدیق خواهد کرد که آن شخصیت بزرگوار هرگز مسلمانان به حال خودشان وا نگذاشته و برای حفظ و نگهداری آیین اسلام افرادی را به عنوان جانشینان خود معین کرده. همانطور که در برنامه قبل اشاره کردیم، برای استمرار هدایت بشر و رستگاری او پس از پیامبر دو عامل اساسی در کنار هم مورد نیاز است. یکی قانون جامع و جهان شمول که خطوط اساسی زندگی بشر را تعیین کند. قرآن همان قانون کامل و بیمانند است. دیگری وجود رهبرانی صالح و دانا، کسانی که معارف و برنامه‌های قرآن به گونه‌ای صحیح و مطابق با منطق این کتاب تفسیر و تبیین کنند، چرا که قرآن کتاب قانون است و در صورتی اهداف آن محقق میشه که افزون بر ابلاغ برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مفسران خطا ناپذیر و مجریانی کاردان و شایسته وجود داشته باشند، همان گونه که امروزه در کشورها در کنار قوه مقننه قوای دیگری برای اجرای قانون و نظارت بر اجرای صحیح آن پیش بینی شده است، زیرا به طور قطع هر قانونی به مجری و ضمانت‌های اجرایی نیاز دارد. بنابراین همانطور که برای ابلاغ و بیان وحی با پیامبر نیاز است، افرادی معصوم و آگاه و علم الهی باید باشند که اصول و فروع دین مطابق شرایط مختلف زمانی تبیین و تفسیر کنند. یکی از دلایل وجود امام در جامعه بشری ضرورت حضور انسان کامل به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین است. انسانی که مراحل کمال طی کرده و آینه تمام نمای فضایل اخلاقی باشد. و تعبیر دیگر با توجه به آیات الهی امامت میشه اصلی هماهنگ با فلسفه خلقت و در راستای آن دانست. با استناد به آیات قرآن در میابیم که خداوند آسمان ها و زمین و آنچه را در آنهاست مسخر انسان گردانید و در اختیار او قرار داد. بنابراین انسان در نظام هستی موقعیت و جایگاه ویژه‌ای داره و از نقشی محوری برخوردار است. قرآن کریم با صراحت اعلام میکنه که خداوند همه نعمتهایی روی زمین برای انسان آفریده است. در سوره بقره آیه 29 میخوانیم: اوست آن کسی که آنچه از نعمتها در زمین است همه را برای شما آفرید. سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت 7 آسمان استوار کرد و او به هر چیزی آگاه است. هدف از آفرینش جهان و انسان این نیست که وی در حیات دنیوی خودش فقط بخوره و بیاسایه و برایش بساط عیش و نوش و لذت جویی گسترده فراهم شود، بلکه فلسفه آفرینش او ایست که راه حق را بپیماید و از این راه گذر به کمال مطلوب که همانا قرب به خداست نایل شود. خداوند در قرآن انسان به عبادت پروردگاری دعوت میکنه که او را آفریده. قرآن یادآور میشه که خدایی که انسان باید بپرسته کسی است که آسمان و زمین را آفریده و از آسمان آبی نازل میکنه و از زمین گیاه و میوه میرویانه تا روزی و معیشت مردم تأمین شود. قرآن کریم با شیوه های گوناگون به این حقیقت اشاره می کند که هدف از آفرینش انسان و جهان آزمایش بشر است تا انسان ها در میدان ایمان و عمل صالح گوی سبقت از یکدیگر بربایند و به سعادت مطلوب خیش برسند. خداوند در سوره کهف آیه 7 می فرماید: ما آنچه را روی زمین است زینت برای آن قرار دادیم تا آنها را بیازماییم که کدام یک از آنها بهتر و نیکوتر عمل می کنند. پیامبران الهی و امامان به عنوان انسان‌های کامل خلیفه الهی بودند و این مقام پس از پیامبران نیز استمرار خواهد داشت. از دیدگاه قرآن کریم کسانی شایستگی دارند که امامت و پیشوایی بشر عهده‌دار شوند که به مقام خلیفت اللهی برسند. یعنی مقام امامت و پیشوایی بشر ریشه در مقام خلافت الهی او دارد. قرآن درباره حضرت داوود علیه السلام نخست از مقام خلافت الهی او یاد می‌کند، آنگاه از منصب حکومت و داوری وی سخن می‌گوید. در سوره صاد آیه 26 می‌خوانیم: ای داوود، ما تو را در زمین خلیفه و جانشین گردانیدیم، پس میان مردم به حق داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می‌کند. یعنی ای داوود، اکنون که این موهبت بزرگ نصیب تو شده، وظیفه تو ایست که در میان مردم به حق داوری کنی. در حقیقت نتیجه خلافت الهی حکومت حق است. از این جمله میشه استفاده کرد که در حکومت حق امامت و پیشوایی مردم تنها از خلافت الهی ناشی میشه و محصول مستقیم آن است. امام در هر زمان مصداق و نمونه کاملترین انسان روزگار خیش است. انسان کامل کسی است که راه حق به درستی بشناسه و در عقیده و عمل از مسیر حق منحرف نشود. چنین انسانی است که جهان برای او آفریده شده و برقراری نظام کیهانی با میمنت وجود اوست. انسان کامل حجت خداوند بر روی زمین است. در اینجا ذکر نکته ضروری است و او ای که اسلام تنها به ارائه یک سری از برنامه ها و دستورالعمل های عالی و آرمانی اکتفا نکرده، بلکه به موازات آن الگوهای عملی را هم در معرض دید بشر قرار داده. این الگوها باید کامل و بدون عیب و نقص باشند تا بر افکار و اندیشه ها تأثیر بگذارند. پیامبر عالی ترین نمونه و سرمشق برای بشر است، چنانکه قرآن در سوره احزاب آیه 21 می‌فرماید: قطعاً برای شما در سیره رسول خدا الگو و سرمشقی نیکوست برای کسی که به خدا و روز رستاخیز امید دارد و خدا را بسیار یاد می‌کند. پس از پیامبر بزرگوار اسلام، امام به عنوان جانشین او نقش الگو و سرمشق را در جامعه ایفا می‌کند. امام تجلی انسان کامل و نمونه عملی از طرح‌های اسلام است. طبیعی است اگر این الگوهای واقعی در جامعه نباشند، الگوهای باطل و دروغین با هیاهو و تبلیغات فریبکارانه خودشان را به جای اونا میشانند و مردم را به سوی خیش جذب میکنند. امام در واقع آرمانها و طرحهای نظری اسلام را به حقیقت عینی تبدیل میکند. البته امامت و رهبری بشر محدود به عصر و دوران خاصی نیست. تا این جهان باقی است و بشر در این کره خاکی با زیستن ادامه می‌ده، با مقتضای حکمت الهی همواره وجود امام برای شناخت و تبیین احکام و تعالیم الهی ضروری است. در این رابطه امام صادق علیه السلام می‌فرماید: زمین هرگز بدون امامی که حلال خداوند را حلال و حرام خداوند را حرام سازد نخواهد بود. خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه های معرفت دینی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است. ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم که به مدت 25 دقیقه راجع به صحت و سلامت با شما گفتگو داشته باشیم. امروزم مجدداً در خدمت کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر آناهیتا صادقی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به مریضی و مشکل کبد یا جگر چرب، فتی لیور صحبت بکنیم. گفته شد که کبد چرب یک بیماری شایع و متاسفانه بسیار فراگیر شده که تمام جامعه بشری را تهدید میکنه و اگر تشخیصی به موقع داده نشوه برای سلامتی ما ضرر داره. اشاره شد که متاسفانه باز کبد چرب یا فتی لیور یک بیماری پنهان و خاموش است و اکثرا بدون علامت. برای همین افرادی که چاق هستند، دیابت دارند و سنشان بالاست، اینا باید سکرینینگ شوند، غیربالگری شوند با تست های آزمایشگاهی و لابراتواری و با اولترا سونوگرافی. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر صادقی.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم، در خدمتون هستم با کبد شب و سوالاتی که دوستان عزیز دارن.
خانم دکتر تشکر روزی که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز میخوایم با توجه به خطرناک بودن مریضی کبد و جگر چرب بپرسم که آیا این مریضی جگر چرب ممکن است که در اطفال و کودکان و نوجوانان هم دیده شود؟
بله، کبد چرب تو بچه ها بحث بسیار مهمی هست و دیده شده با افزایش چاقی توی بچه ها و خوردن شیرهایی که در واقع شیرهای مصنوعی هستن و غذاهایی که به صورت مکمل به بچه ها میدن، میزان افزایش وزنشون از اون منحنی طبیعیشون خارج میشه و این افراد بسیار در معرض کبد چرب هستن و در کودکان بسیار بسیار اهمیت داره.
بله،
دقت داشته باشین که همیشه اون چیزی که در واقع به صورت سلولای چربی از کودکی داره شکل میگیره و برای همین مراقب در واقع چاق شدن فرزندامون باید باشیم. من از کار خدمتون، فست فود هایی که داره استفاده میشه ماده غذایی خوبی نداره، بنابراین افراد علیرغم اینکه چاق میشن ممکنه که توده عضلانیشون خوب شکل نگیره و اون ریزمغذیایی که باید به بدنشون برسه به بدنشون نمیرسه.
بله،
بنابراین در همه جای دنیا ما یه رژیم غربی داریم که شامل غذاهای چرب و چیلی و گوشت و اینا هست، استیک زیاد میخورن، یه رژیم مدیترانه‌ای داریم، همون چیزی که ما داریم، قرمه سبزی و قیمه و آبگوشت و غذایی که ایرانی ها دارن که مخلوطی از سبزیجات، حبوبات و در واقع نون و برنج و گوشت هستش. این رژیم رژیم خیلی خوبیه، علاوه بر این که مضر نیست و باعث افزایش، هرچند میزان کافیش، همه اینایی که میگم نه این که مثلا بشینن یک میزان خیلی زیادی اینا رو استفاده کنن، میزان کافیش میتونه هم مفید باشه، همین که اون خطرات افزایش چربی و چیزای دیگر رو نداشته باشه. فست فودا جدا از این که بحث کبد چرب مطرحه میتونه باعث یعنی سرطانزایی بعضی از موادی که توش هست خیلی مطرح هست و همونجوری که گفتم مواد مغذی مورد نیاز بدن رو هم بهشون نرسونه. بنابراین توصیه اکید میکنیم خصوصا توی بچه ها این در واقع استفاده نشه.
خانم دکتر، یکی از مباحث و سوالات در میان مردم در رابطه با کبد یا جگر چرب موضوع مصرف ویتامین ای هست که هم برای درمان و کنترل مریضی تجویز میشه و به یکی دیگه خود توصیه میکنن. اینال درمی ارتباط و مسئله خطرناک بودن مصرف ویتامین ای و ویتامین دی برای جگر و کبد ما و هاضمه ما توضیحات بفرمایید.
چون ویتامین ای بحث خیلی داغه تو کبد چرب و اینو خدمتتون بگم که ویتامین ای جز درمانهایی هستش که خیلی جاها توصیه میکنن، اما خب در کنار خوبیهایی که داره بدیایی هم ممکنه داشته باشه. بنابراین اگر فردی دیابت نداشته باشه، مشکل قلبی حادی نداشته باشه، تو بعضی از موارد بعضی از متخصصین ویتامین ای رو توصیه میکنن.
بله،
ولی به صورت کلی اون چیزی که اصل درمان و سنگ بنای درمان هست کاهش وزن و تغییرات الگوی زندگی و ورزش هست. بنابراین ویتامین ای در مورد به مورد برای افراد خاصی ممکنه که توسط پزشک تجویز بشه. ولی همیشه قبل از تجویز، قبل از مصرف ویتامین ای با پزشکشون مشورت بشه و در مورد اینکه آیا این ویتامین میتونه براش مضر باشه یا نه با پزشکش صحبت کنه. چون به هر حال الان تفکراتی در مورد اینکه روی سرطان پروستات باعث افزایش سرطان پروستات بشه، باعث افزایش مرگ و میر قلبی بشه، برای ویتامین ای وجود داره.
بله.
ما با توجه به اینکه به صورت کلی داریم از صبح زود توی آفیس ها، توی محل کارمون هستیم، کمتر از نور خورشید بهره مند میشیم، کمبود ویتامین دی خیلی خیلی زیاد شده و هم تو خانوما هم تو آقایون این رو ما داریم زیاد میبینیم. اما از اون طرف خیلی ها به خاطر نگرانیاشون از کمبود ویتامین دی میان میزان دارویی که مصرف میکنن رو خیلی بیشتر از اون حدی که باید و شاید مصرف میکنن و این میتونه بسیار خطرناک باشه. این قرص های 50,000 واحدی برای کسی که کمبود ویتامین دی داره به مدت 2 ماه میتونه هر هفته استفاده کنه و بعدش هر 3 هفته تا هر 4 هفته این رو ادامه بده. اما گاهی میبینم بعضی از دوستان به صورت حالا نادرست ممکنه دوزش رو متوجه شده باشن و اینو دارن روزانه مصرف میکنن.
بله.
و مصرف روزانش میتونه باعث افزایش ویتامین دی در بدن و خودش باعث عوارض زیاد بشه، چه از عوارض گوارش هوا استفراغ، چه این که باعث بشه که دچار مشکلات استخوانی، شکستگی‌های متعدد استخوانی بشن و در واقع مسمومیت با ویتامین دی براشون مطرح بشه.
خانم دکتر صادقی، تشکر از توضیحات خوب شما. بنده همینجا این نکته بسیار ضروری و مهم یادآور شوم که واقعا تمامی دواها و داروها، حتی ببینین شنوندگان عزیز، ویتامین ها هم باید زیر نظر دکتر معالج و پزشک باشه، وگرنه مصرف بی‌رویه و بی جای اونا میتونه مشکلات صحی ایجاد بکنه و سلامتی ما را به خطر بندازه. پس دوا و دارو باید حتما زیر نظر دکتر معالج مصرف شوه و از مصرف خودسرانه دواها پرهیز و خودداری شوه. خانم دکتر، نقش چربی های خون چی؟ چربی های خون در ایجاد مریضی کبد یا جگر چرب رول و نقش دارن؟
من اگه اجازه بدین یک واژه کلی خدمتتون به نام سندروم متابولیک. این یعنی چی؟ یعنی زندگی که باعث ایجاد همه این علائمی که خدمتتون میگم، افزایش چربی خون، افزایش فشار خون، یه درجاتی از دیابت آشکار یا دیابتی که به صورت پیش دیابت هستش و افزایش چربی های خون که خدمتتون گفتم و چاقی مرکزی یا همون چاقی شکم. این یک در واقع بسته‌ای هستش که خودش باعث ایجاد کبد چرب میشه.
بله.
بنابراین در این بسته اگر نگاه کنیم، علاوه بر دیابت و چاقی و در واقع افزایش فشار خون، افزایش چربی خون رو هم میبینیم.
بله.
و چربی خونم حالا خوب و بد که میگن، هم تریگلیسیرید داریم هم کلسترول داریم، که تریگلیسیرید خیلی خیلی با رژیم غذایی، الکل و در واقع فعالیت بدنی مرتبط هست، اما کلسترول بیشتر بحث ژنتیکی داره، اما افزایش این دو میتونه با کبد چرب کاملا مرتبط باشه، مخصوصا تریگلیسیرید.
خب خانم دکتر، حالا اگه یک کسی چربی خونش بالاست، سنش هم جوان است و زیاد پیر نیست، چیکار باید بکنه که اینمی چربی خون با کبد و جگرش آسیب نرسانه و کدام مشکلی مثل کبد چرب برش ایجاد نشود؟
ببینین، همونجور که عرض کردم، یه بحث ژنتیک هست. بر همین هم هستش که یه سری افراد به صورت خانوادگی افزایش کلسترول، افزایش تریگلیسیرید خون دارن و شایع‌ترین حالتش هم اینه که هر دوتاش با هم در خانواده ها بالا هست. اینها بایستی تحت نظر پزشک متخصص داخلی، همکارای فوق قدرت، درمانهایی برای کاهش چربیشون بر اساس عدد چربی خونشون دریافت کنند و در واقع بتونن پیشگیری کنن از عوارضی که میتونه این چربی رو بدنشون داشته باشه.
بله.
یه نکته ای که مهم هستش اینه که چربی بالای خون جدا از خطر کبد چرب، مهمترین خطری که میتونه ایجاد کنه عارضه قلبی عروقی و عوارض عروق مغزی هست. خدای نکرده سکته مغزی، سکته قلبی، اونها چیزایی هستش که خیلی خیلی مهمه و باید بهش توجه کنیم.
دیگه ای که خانم دکتر، آیا غلظت خون یا غلیظ بودن خون ربطی به کبد چرب داره؟ و دود سیگریت و سیگار، چلم و قلیان، اینا میتونن باعث کبد چرب شوند؟
دود قلیون و سیگار ربط مستقیمی به کبد چرب نداره، ولی میتونه غلظت خون رو بالا ببره. نشستن دور هم قلیون میکشن، کم تحرک و یه عالمه هم مواد مضر وارد بدنشون میکنن، شانس عوارض قلبی عروقیشون خیلی زیاد میشه. من به افرادی که کبد چرب دارم میگم ببین، هم نگران کبدت باش، هم نگران قلبت باش، هم نگران مغزت باش.
بله،
چون این چربیه که من تو کبدت دارم میبینم به قلب و مغزت زودتر از کبدت ممکنه آسیب بزنن. بنابراین آدم بدنشو باید حفاظت کنه و زندگی سالمی داشته باشه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما خانم دکتر صادقی. یک استراحت کوتاه میکنیم، ببینیم همکاران ما برای این بخش چی آیتمی را آماده ساختن.
برخی گروه ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری های زمینه ای، افرادی با ناراحتی های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری های زمینه ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می‌کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید. چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم ها منتقل می شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
عزیزان شنونده، ممنون و سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج محترمه خانم دکتر آناهیتا صادقی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا هاضمه، در مورد مصاب شدن و ابتلای کودکان و اطفال به مریضی کبد چرب گفتند که بله، مخصوصا اگر چاق باشند، افزایش وزن داشته باشند و رژیم غذایی هم مراعات نشوه، ممکن است اینا به کبد چرب مبتلا و مصاب شوند. نکات دیگر هم اشاره داشتند که ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، با توجه به اینمی مسائل و مشکلات و علتها و فاکتورهای دخیل در اینمی مریضی، برای کنترل و مراقبت و برای درمان و معالجه کبد چرب چی کار میکنین و چی توصیه هایی دارین؟
بله، من در مورد علت و عواملش خیلی حرف زدم. بنابراین وقتی ما علت یه چیزی رو میدونیم، درمانش هم در واقع بر اساس رفع اون علت هست. بنابراین اولین درمانی که تو همه در واقع توصیه های دنیا و ایران هست، این هستش که وزن رو کم کنیم. خب چجوری وزن رو کم کنیم؟ چقدر کم کنیم؟ اینا برامون مهمه.
بله،
توصیه شده که حداقل 7 تا 10% وزن بدن کم بشه تا بتونه تو چربی کبد یه تغییراتی ایجاد بشه. و اینو چجوری کم کنیم؟ خیلی خیلی مهمه که میزان کاهش وزن بیشتر از 0.5 تا 1 کیلو در هفته نباشه. رژیمای خیلی سفت و سختی که باعث میشه وزن خیلی خیلی بیشتر از اینا کاهش پیدا کنه، میتونه باز عوارضی داشته باشه که یکی از اونا این هستش که ممکنه سنگ کیسه صفرا برای فرد ایجاد بشه و عوارض متعدد دیگه‌ای که میتونه ایجاد کنه. بنابراین دوستان بایستی صبر و حوصله داشته باشن، آهسته آهسته کاهش وزن رو انجام بدن.
بله،
خیلی نگرانی ها وجود داره که ما چیزی نمیخوریم، وزنمون انقدر زیاد میشه. من همیشه به عزیزان میگم که ببین، بیس ژنتیکی، میزان متابولیسم بدن من، شما و سایر افراد با هم متفاوته. یه کاغذ بردارین، از صبح تا شب هرچی میخورین بنویسین، ببینین چقدر میخورین. اولا که بدونین یک خاطره غذایی داشته باشین، دفتر مشق و دفتر خاطرات از غذایی که میخورین داشته باشین. دوم این که هر آن چیزی که از ماکارونی، سیب زمینی، برنج، نون میخورین رو نصف کنین یا دو سومش رو بخورین و شیرینیجات و قند ساده هم مصرف نکنین. بقیه چیزاتون رو طبق اون چیزی که تا حالا میخوردین ادامه بدین. میبینین که خیلی خیلی وزنتون کم میشه. اونایی که مقدار حوصله دارن بهشون میگم ببین، هر غذایی روش کالوری نوشته شده. کالوریاتو بخون در طول روز یادداشت کن، بیشتر از 1000 کیلوکالری نخوری وزنت کم میشه. یعنی یه رژیمی که 800 تا 1200 کیلوکالری داشته باشه باعث میشه که وزن تدریجا کاهش پیدا کنه.
بله.
بنابراین بر اساس میزان در واقع سطح سواد و میزان امکان پذیری اون کاری که میتونه فرد انجام بده و مثلا یکی میگه برام خیلی سخته من هی بخوام کالری ها رو جمع کنم، میگم خیلی شسته رفتش همین که بهتون گفتم، هرچی کربوهیدرات یا همون در واقع برنج و نون و سیب زمینی و ماکارونی و اینایی که خیلی چاق کننده هست میخوری رو نصفش کن. یه نگرانی دیگه هم در مورد میوه‌جات هست. خیلی‌ها فکر می‌کنن میوه‌جات چاق نمی‌کنه، یهو میشینن یه هندونه رو کامل می‌خورن. داشته باشین که میوه‌جات حاوی قند هستش و میزان زیادش باعث چاقی میشه. بنابراین فقط چیزایی مثل خیار، کاهو اینها هستن که کالری بسیار کمی دارن و باعث ایجاد چاقی نمیشن.
بله.
نکته دیگه در مورد ورزش هست. پس اول از همه رژیم غذایی و کاهش وزن رو گفتیم، دوم تغییرات سبک زندگی و ورزش کرد. پیاده روی بسیار خوبه، کفش مناسب بپوشین و راه برین، هم آرامش روان پیدا میکنن، هم روده هاشون کارشون درست انجام میدن، هم چربی بدنشون کم میشه. بنابراین یه روش خیلی خیلی خوب و بی خطر و بی ضرر و بی هزینه ای هست که میتونن افراد انجام بدن. بنابراین فقط دقت داشته باشن اگر پیاده روی توی هوای گرم شرجی انجام میدن حتما میزان کافی آب بخورن که خدایی نکرده آسیب به کلیهاشون وارد نشه. چقدر پیاده روی؟ توصیه میشه حداقل 30 دقیقه رو در هر وعده پیاده روی کنن و حداقل 5 تا 30 دقیقه یعنی 150 دقیقه در هفته این پیاده روی رو داشته باشن. 5 روز 5 تا 30 دقیقه یا میتونن 3 روز کنن و میزان پیاده روی در این بیشتر انجام بدن.
بله.
ورزشایی مثل شنا، راه رفتن توی آب اینا میتونه بسیار مفید باشه.
بله. خانم دکتر، در بررسی و مشخصات کبد چرب و جگر چرب یک تقسیم بندی صورت میگیره به نام گرید یا درجه 1، 2، 4 و این چیزها. این به چی ماناست و آیا اینمی گریدها و درجه ها روی روش درمانی و معالجوی اثر داره؟ فرق میکنه درمانشان؟
کبد چرب رو به درجه یا همون گریدایی که شما گفتین تقسیم بندی میکنن بر اساس معیارهای سونوگرافی که وجود داره. هر چقدر این درجات بالاتر باشه نشان دهنده شدت آسیب و شدت تجمع چربی تو کبد هستش. ولی خب افراد همه اینها رو بالاخره باید با یه روشی درمان کنی و اون روش همون کاهش وزن هست و در واقع ورزش و فعالیت. حالا در کنارش ممکنه دارو، اگر دیابتی باشن باید درمان دیابتشون درست انجام بشه و داروی متفاوت تری ممکنه برای دیابتشون داده بشه. تنها نکته ای که مهم هستش اینه که اگر افراد بعد از 6 ماه نتونستن وزنشون رو کم کنن و این درجه چربی کبدشون هم بالا هست، حتما باید توصیه بشه که به جراحی های چاقی هم در واقع ما توی این برنامه اشاره بهشون نکردیم ممکنه ارجاع بشن و برای جراحی در واقع چاقی اقدام کنن و تصمیم بگیرن که وزنشون رو به طریق دیگه پایین بیارن که خدای نکرده آسیبی نبینن.
خانم دکتر، سپاس از توضیحات خوب شما. یکی از موضوعات داغ مسئله مصرف و استفاده از داروهای گیاهی و عرقیجات مثل خاکشیر و چی و چی و چیزها که بعضیا برای درمان و بهبودی کبد چرب توصیه میکنن به همدیگی خود میگن، و آیا میخوایم بپرسیم که این چیزها مؤثر و مفید است برای کبد چرب؟
به صورت کلی در واقع مواد غذایی که گیاهی هستن به میزان کافی، یعنی که نه اینکه به عنوان دارو استفاده بشه. چای میخوریم، ولی اگر بخوایم بگیم این چای داروه، مثلا روزی 15 تا لیوان چای بخوریم، به جای اینکه مفید باشه مضر خواهد.
بله.
و هیچ کدوم از اینا به عنوان درمان در واقع پذیرفته شده نیستن، چه خاکشی چه هر نوع عرقی جد. و اینم خاطرتون باشه که خیلی از اینا میتونه حتی آسیبای جدی به کبد ایجاد کنه. برای من توصیه اکید میکنم که این عرقی جات سنتی و اینا رو کمتر استفاده کنن و اصلا به میزان زیاد و روزانه اینا رو مصرف نکنن.
خانم دکتر، یکی از گفتایی است که آیا کافئین که در قهوه یا کافی هست میتونه روی کبد یا جگر چرب اثر بگذاره؟
قهوه‌ای که واقعی باشه نه، بعضی از جایی که مثلا همراه با قهوه یه عالم شیر و شکر و اینا اضافه می‌کنن. چیزی که من دارم از قهوه نام میبرم قهوه‌ای که واقعا کافی قهوه باشه، حتی میتونه در واقع در بهبود کبد چرب کمک کننده باشه، چون ما همونطور که اول برنامه گفتیم این کبد چرب اگر جلوشو نگیریم پیشرفت میکنه و با یه بافت سفت فیبروتیک جانشین میشه و کبد رو از پا میندازه.
بله.
برای قهوه میتونه جلوی پیشرفت رو بگیره و میتونه مفید هم باشه.
خانم دکتر، یکی از باورهای شایع در جامعه ایست که بعضی دانه‌های روی بدن یا به تعبیر شما جوش‌های روی بدن ارتباط با کبد داره، جگر داره، و اکثرا هم ایره میپرسن که اینمی جوش ها و دانه های کروی بدنشان است و با وجود میایه، اینا میتونه ربطی به کبد و جگر داشته باشه، از جمله به کبد چرب ارتباط داره یا نی؟ و دیگه یکی امی دواها و داروهای مختلفی که بعضی افراد برای یک مریضی دیگه خود مصرف میکنن، اینا میتونن روی کبد و جگر ما اثر بگذارن؟
جوش های بدن ارتباطی با کبد چرب نداره. به صورت کوتاه میگم داروها میزان زیادش خصوصا بعضی از داروها میتونه روی کبد تاثیر بذاره، بله، و حتما باید با پزشک مشورت بشه هر دارویی که قرار استفاده بشه.
ممنون و سپاس از توضیحات بسیار ارزشمند کارشناس محترم برنامه. با امید سلامتی و جانجوری همه تان، مخصوصا امیدوار هستیم که اینطور یک بیماری هایی که متاسفانه پنهان و خاموش هم هست و ما سالهای سال ممکن است مشکل داشته باشیم و متوجه نباشیم، اینطور مریضا را نداشته باشیم با مراقبت ها و کنترل هایی که روی رژیم غذایی خود باید داشته باشیم در طول زندگی، روی تحرک و فعالیت و ورزش و سپورت کردن منظم داشته باشیم، حتی در زمان طفولیت و کودکی فرزندان خود هم باید ما دقت داشته باشیم که اینطور یک مشکلاتی که امروز تبدیل به یک معضل و پرابلم صحی و بهداشتی جهانی شده در جامعه و در خانواده ها و جمع خود نداشته باشیم. با شما عزیزانم هم خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما را به حق تعالی میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تنهایی بخشی از زندگی ماست، اما خیلی مهم است که برای تنهایی های من مونس و همدمی داشته باشیم یا نداشته باشیم، و مهمتر این که چه کسی یا چه چیزی انیس تنهایی ما باشد. بشر انیسی بهتر از کتاب تا کنون نیافته است.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. دوستان و عزیزان شنونده، سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت شما. بار دیگر در خدمتتان هستیم و با شما هم نوا شدیم با برنامه انیس تنهایی تا کتاب تازه‌ای را ورق بزنیم. به جمع صمیمانه ما خوش آمدید. کتاب پدر بودن و فلسفه اثری از لون نیس و مایکل آستین درباره سلوک پدران است. این کتاب تأملاتی فلسفی، جامعه شناختی و روان شناختی درباره سلوک و وضعیت پدر بودن است. این اثر را با ترجمه محمد شکری می توانید بخوانید که انتشارات نگارستان اندیشه آن را چاپ و منتشر کرده است. همه ما بارها و بارها شاهد کتاب‌ها و روایت‌هایی بوده ایم که از سلوک مادرانه نوشتند و از احساسات، مسئولیت‌ها و وظایف مادران حرف زدند. اما چرا جای خالی روایت‌های پدرانه را پر نکنیم؟ جایی چون این روایت‌هایی به حق خالی است. این باعث خوشحالی است که فضا برای انتقال تجربیات مادرانه بسیار باز شده است. اما چرا امکانی برای پدران ایجاد نکنیم؟ کتاب پدر بودن و فلسفه به سلوک پدران می‌پردازد. تأملاتی فلسفی، جامعه شناختی و روان شناختی درباره وضعیت پدر بودن که بدون نیاز به هیچ پیش زمینه فلسفی مخاطب را به بازاندیشی درباره مفهوم و وضعیت پدر بودن و روابط ناشی از آن وامی دارد. این اثر به ما کمک می‌کند تا به غنای فرهنگ پدری و وضعیت پدر بودن کمک کنیم. مخاطب کتاب پدر بودن و فلسفه را می توان تمام دوستداران فلسفه و همچنین تمام پدران آگاه و دغدغه‌مند دانست. پدر بودن به چه معناست؟ این سوال در سراسر تاریخ و در سراسر جهان به شکل عجیبی نادیده گرفته شده است. مطالب نسبتاً کمی در مورد یکی از مهمترین نقشایی که یک مرد در طول زندگیش ایفا می کند بر رشته تحریر در آمده است. همه ما بدون شک با کلیشه هایی مانند حامی خانواده، ناناور و ناظم مواجه شده ایم. ولی این همه ماجرا نیست. حتی چندان مشخص نیست که این صفات به ویژه در زمانه ما اصلاً برای پدر بودن ضروری باشند. تا یه نیم قرن گذشته آنقدر تغییرات اجتماعی و اقتصادی متعددی رخ داده که پذیرش این مدعا چندان اغراق‌آمیز نیست که مفهوم پدر بودن در پیش چشممان بازآفرینی شده یا حتی تازه آفریده شده است. خانواده ها معمولاً کوچکتر و سیارتر شدند و شبکه های کمتری آنها را از نزدیک حمایت می کنند. شاید حتی هیچ شبکه‌ای آنها را از نزدیک حمایت نکند. زنها به اندازه مردها در بسیاری از جوامع کار می کنند. مطالعات با طرز فزاینده‌ای اهمیت حضور پدر را در سلامت فرزندان نشان می دهد. کتاب حاضر پدر بودن و فلسفه درست از همین پایگاه سر برآورده است و تلاشی است در جهت اندیشیدن به جایگاه پدر بودن. از طریق بررسی عمیق‌تر تجارب، موضوعات و دوراهی‌هایی که امروزه با پدرها با آن مواجه هستند. هرچند اکثر فصلهای این کتاب را فلاسفه دانشگاهی نوشتند، اما ما روانشناسان و انسانشناسان را نیز در جمع خود داشتیم که همگی ایده های خود را با سبکی ملموس و جالب توجه ارائه کردند. افلاطون و کانت چه چیزی می توانند گفته باشند که پدران امروز هنوز از آن بهره‌مند شوند؟ کدام موضوعات فلسفی می توانند در تصمیم های روزمره پدر و مادرها تأثیر بگذارند؟ در سر تا سر این کتاب شما بینش ها و توصیه هایی خواهید یافت که برای هر کسی که سفر فوق‌العاده پدر بودن را تجربه می کند یا در آستانه آن قرار دارد مفید است. عزیزان، در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیزان شنونده سلام. هدیه دادن یکی از رفتارهای پسندیده و نیکویست که در روایت اسلامی بر آن تاکید شده است. هدیه سبب تقویت روابط دوستی بین افراد، تحکیم روابط اجتماعی و زدودن کینه و دشمنی‌های درونی است که گاهی بین افراد ایجاد می‌شود. رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: به یکدیگر هدیه بدهید تا دلهایتان به هم مهربان شود. به یکدیگر هدیه بدهید، زیرا هدیه کینه ها را از بین می برد. نیز از ایشان است که برای یکدیگر هدیه ببرید، زیرا بدخواهی ها را از دلها بیرون می کشد و کینه های دشمنی و نفرت ها را برطرف می کند. امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز می فرماید: اگر به برادر مسلمان خود هدیه ای دهم که به کارش آید، برای من بهتر از این است که همانند آن هدیه را صدقه بدهم. کتاب خوب نیز یکی از بهترین هدیه هایی است که می توان به دیگران تقدیم کرد. کتاب از عالی ترین غذاهای روح و شفابخش ترین دوای بیماری های معنوی انسان است. کتاب بهترین، مفیدترین و بی آزارترین همدم در همه حالت هاست. کتاب نتایج عالی تجربیات گذشتگان و حاصل صرف سرمایه‌های هنگفت آنان را در کاوش‌های علمی بدون هیچ گونه چشم داشتی در اختیار ما می‌گذارد. کتاب نفیس‌ترین میراث نیاکان بزرگ بشر است که برای بهره برداری و استفاده فرزندان و آیندگان به یادگار گذاشتند. کتاب مکتب فضیلتی است که در هر زمان و مکان درهای آن مکتب مقدس برای همه باز است. کتاب جوامع بشری را به مقام واقعی خود سوق می‌دهد و سعادت آنان را تضمین می‌کند. دوستان و شنونده‌های عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. روز خوبی را برای شما آرزو می‌کنیم و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. اما امروز هم از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید و آخرین بخش از این کتاب صوتی را بشنوید.
موسیقی خدا میدونه من تا کی باید اینجا آب خنک بخورم.
باشه، تو همه چیزو بسپر به من. من بهت قول میدم هر چه زودتر یه وکیل با تجربه برات پیدا کنم. راستی
چیه؟ چی شده؟
بابا میخواد اگه دادگاه قبول کنه وثیقه بذاره تا موقع حکم نهایی آزاد باشی.
چی؟ نه 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 مواده به خدا من همینطوری هم نمیتونم تو چشمای بابات نگاه کنم. بهشون بگو رازم نیست.
حامد، بابا همه چیو میدونه، از دست دلخوره، ولی تو رو خوب میشناسه، میدونه اهل خلاف و مال حرم خوردن نیستی. حالا ما سعیمونو میکنیم ببینیم چی میشه، باقیش هم دیگه با خداست.
باشه.
وقت ملاقات تمومه خانم، باید بیاییم بیرون.
بله چشم جناب سروان. خب حامد جان من باید برم.
باشه، فقط یه چیزی میخوام بهت بگم مائده.
چی؟
متشکرم که تنهام نذاشتی.
من هیچ وقت تنها نمیذارم، فقط تو هم یه قولی به هم بده.
چه قولی؟
قول بده ناامید نشی. باشه؟
باشه. مواظب خودت باش.
باشه، تو هم همینطور. فعلا خداحافظ.
خداحافظ.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
تو ای پور بیدار ایران زمین، تو ای شعله ی دودمان کیان، سزد گر سپاری بدین نکته هوش، که فرمود پیغمبران نابیان. اگر دانشان در سرعی آمد، بدان دست یا مردی را میاد، بدان دست یا مردی را میاد. در این بیکرانی که تا جاودان، روان از شدت زمان باشه تا، بر این تارم علاج بردی بزر، نوشت از روشن تر از
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
نام خدایی که با بنده هایش مهربان است و همه اطفال دوست داره. سلام نازنینای شیرین زبان، سلام گلهای خوشبو و دوست داشتنی، سلام مهربانا. الهی که مثل همیشه سالم و شاد و خندان باشین. الهی که خدای خوب پشت و پناهتان باشه. الهی که در کنار اعضای خانوادهتان صحتمند و سالم باشین. باز هم برنامه شاپرک مهمان خانه های شماست. ما کوشش میکنیم مهمانه خوبی برای شما باشیم. شما که دستگل هستین و خندیتان زیباترین لبخند است. شاپرک امروز 15 دقیقه شنونده باشیم. ما آدم ها در بسیار چیزا با هم فرق میکنیم، هم از نظر خوی و اخلاق، هم از نظر قد و قواره. ممکن است که دوست صمیمی شما قد بلند باشه، یا خورخوندیتان لاغر باشه، یا شاید همسنفیتان بسیار دلنازک باشه، شاید هم همکوچگیتان زود عصبانی شوه. بله دوستی قندم، آدم ها با هم فرق میکنن و این تفاوت ها باعث نمیشه که ما از اونا دوری کنیم یا مثلا فکر کنیم که ما از اونا بهتر هستیم. در قصه امروز برنامه شاپرک از شما دعوت میکنم با خاله جان قصه گو همراه باشیم.
سلام طفلکای ناز شیرین زبان، خدا کنه که مثل همیشه شاد و سرحال و تندرست باشین. در این روزای کرونایی باید بیشتر و بیشتر مراقب خودتان باشین. حالا که مجبور هستین تا در خانه باشین، چی بهتر از اینکه پالوی رادیو بشین و قصه امروز ما را بشنوین. قصه امروز ما نامش هست فیل تنها. میدونین که تنهایی چقدر بد است. آدم وقتی که تنها باشه دق میاره، حوصلش سر میره، بدخوی میشه، حتی یگان وقتا هم دلش میخواد که گریه کنه. چقدر بد است نی؟ خب متاسفانه فیل قصه ما هم تنها بود، تنهای تنها. میفهمین چرا؟ خب بشنوین.
سلام سلام دوستای گلم، مام آمدم بازی کنم. بازیتان چی از رو با؟
چشم پتکا فیل جان، بخوای بازی کنی؟
معلوم است، من بسیار چشم پتکان خوش دارم. چی از این بهتر؟ یک بازی خوبش است. اما من نمیخوایم چشم بانم، میخوایم پت شوم. خب؟
بسیار خب پروا ندارم، من چشم میبرم تا 20 تا شمار میکنم بعدا بیایم. اگه پت نشده باشی با زحمت خودت هست.
خب درست است، بریم بریم. من که رفتم پت شوم.
برو برو، من تو هزارم که شمار کنم تو هیچ جایی بر پت نه پیدا نمیکنی. یک دو
خال کجا پت شوم؟ آها پشت درخت. خوب است. آلیس نه من خود دیدم ایشون. باش که برم پشتی بوته. خب فکر کنم خوب باشه. وای نه کجا برم؟ پشتی تخت سنگ چطوره؟ اینجا خوب است، اینجا خوب است. نه چطور کنم؟ این تخت سنگ خورد است. اینجا جای من نیست، جای نمیشم. ای بابا چطور کنم؟ کاش یک قطع نبودم. کجا پچم؟
نوزده.
آقا نه میخواید بیستا بگویم. کجا برم؟ کجا برم؟
نوزده و نیم.
نمیشه، چطور کنم؟ مره میبینه ناله.
بیست. آمدم. فیل تو خودت پتا شدی که؟
خب من جایی رو پیدا نکدم که پچم رو با.
تو چرا رقم سرجام نرفتی درون درخت؟
خوی ریزه است، من که نمیتونم با یکن.
خب رقم بقه میرفتی داخلم
نشخندم میکنی رو با؟
آره خیر است، من خودتا پیدا کنم. حالا دیگه نوبت توست که چشمتا پت کنی. برو برو تا بیس شمار کن بعد از اون بیا برو پیدا کن.
ولی رو با پیدا کدن شما سخت است، چون شما ریزه است نه جای براحتی میتونم پت شدن.
دیگری بابا قرار نیست که تو کلام کرده هستی، قانون بازی رویست، خودت بخواستی از اول قبول نکنی.